مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. قدر آسر. شب را سهر کنی. غم دنیا را. غم دنیا را از سر به در کنی. قدر سر کنی. آی قدر سر کنی. شب را سهر کنی. غم دنیا چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. و ساعت 12:30 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. بسیار خرسندیم از این که امروز هم افتخار داریم که خدمت شما بزرگواران باشیم. با تقدیم برنامه انعکاس نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که شنونده برنامه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس. و عبدهم اسد روز خبرنگار. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه اعلام کرد که یحیی سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش به جانشینی شهید اسماعیل هنیه انتخاب شده است. یحیی سنوار رئیس جنبش حماس در نوار غزه بوده است. این تصمیم پس از شهادت اسماعیل هنیه در دهه 80 صورت می‌گیرد که در عملیات کور و بزدلانه یا رژیم صهیونیستی در تهران به همراه محافظش به شهادت رسید. یحیی ابراهیم سنوار در 29 اکتبر 1962 در کمپ پناهندگان در منطقه خان یونس غزه به دنیا آمد. او یکی از مهمترین رهبران سیاسی و نظامی حماس است و پس از اسماعیل هنیه دومین چهره مهم این جنبش محسوب می شود. حماس در خبرنامه انتخاب او را تایید کرده و افزوده است مقاومت اسلامی حماس فرمانده یحیی سنوار را به عنوان رئیس دفتر سیاسی و جانشین فرمانده شهید اسماعیل هنیه اعلام می‌کند. سنوار پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در خان یونس در پوهنتون اسلامی غزه به تحصیل در رشته زبان عربی پرداخت و با تأسیس حماس در سال 1967 به این جنبش پیوست. یحیی سنوار در سال 1968 از سوی اسرائیل دستگیر شد و پس از بیش از 22 سال حبس در سال 2011 در جریان تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس آزاد شد. او در سال 2017 به عنوان رهبر حماس در غزه منصوب شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز در مراسم هفتم فرمانده شهید فواد شکر به رژیم صهیونیستی هشدار داد حزب الله توانایی آن را دارد که در یک ساعت و حتی نیم ساعت همه کارخانه های شیمیایی و کارخانه های فناوری رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود کند. سید حسن نصرالله گفت اسرائیل وحشت زده منتظر پاسخ ایران و حزب الله است. اسرائیل دست به دامن آمریکا، اروپا، غرب و نظام‌های عربی شده است تا به آن کمک کنند که بیانگر کاهش قدرت و ضعف بازدارندگی این رژیم است و اسرائیل برای حمایت از خودش عاجز است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت رادارهای اسرائیل و ماهواره‌های آمریکا از ترس پاسخ ایران، حزب الله و یمن در آماده باش کامل هستند و پهپادهای ما امروز به شرق شهر عکا رسیدند. سید حسن نصرالله با اشاره به اقدام جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و شکستن دیوار صوتی بر فراز لبنان نیز گفت مهمتر از دیوار صوتی ارسال پهپادهای مقاومت به داخل سرزمین‌های اشغالی است که باعث به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین است. نصرالله با اشاره به رشادت‌های فواد شکر فرمانده جهادی جنبش حزب الله لبنان گفت راز قدرت ما در پایداری است، زیرا ضربه زدن به سران حزب الله هرگز باعث تضعیف اراده و تصمیم ما برای ادامه راه نخواهد شد. سید حسن نصرالله با اشاره به مقاومت ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که میدان مرکزی نبرد کنونی فلسطین و باریک غزه است که جبهه های پشتیبان نیز با آن اضافه می شوند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت برنامه جبهه مقاومت تشکیل کشور فلسطین از رود اردن تا دریای مدیتران است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، برای بررسی و تحلیل بیشتر این رویدادها ارتباط ما برقرار است با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نکاست، در خدمتتون هستم.
خب آقای افشار، خبرها رو شنیدید، حتما در جریان هستید که رئیس جدید حماس انتخاب شده، شما ارزیابیتان چیست؟
رژیم صهیونیستی نشان داده که مشاعیر خود به نحوی از دست داده و با ترور چهره های جهادی و رهبران نظامی جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، خصوصا شهید اسماعیل هنیه در تهران، قدرت محاسباتی خودش از دست داده و فکر میکرد که با ترور از اینا میتونه که بخشی از دغدغه ها و شکست های خودش در میدان و در غزه که در طول ده ماه گذشته عملا زمین گیر شده را جبران کنه، ولی انتخاب جناب آقای رهبر جدید حماس یک ضربه شست به نظر من جانانه‌ای بود از طرف حماس نسبت به اسرائیل که بهای حذف شهید هنیه را با یک انتخاب جدید بسیار گرانتر برای رژیم صهیونیستی تمام کرده، چرا که جناب سناریو این شخصیت نظامی و میدانی کابوس وحشت برای رژیم صهیونیستی خواهد بود و فکر میکنم که یک روحیه امید و سرزندگی مضاعف نیروهای فلسطینی خواهد بخشید. من شخصا تصور میکنم که صهیونیست‌ها با حذف جناب شهید هنیه وارد یک باطلاق جدید شدن. از این طرف خب میبینیم که ایران و جبهه مقاومت و حزب الله آمادگی خودشان را برای گرفتن انتقام از رژیم صهیونیستی آماده میکنن و در این شب و روزهایی که داره میگذره ساکنین رژیم اشغالی در کابوس به سر میبرن، در وحشت به سر میبرن و عملا سرزمین اشغالی و اسرائیل به یک سرزمین وحشتکده تبدیل شده.
بله آقای افشار، شما اشاره کردید به سایه وحشت بر رژیم صهیونیستی با توجه به واکنشی که احتمال میدن از سوی ایران و حزب الله لبنان انجام شود. کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا تاکید دارند که جنایات 10 ماه اخیر رژیم صهیونیستی و به خصوص جنایاتی که در ترور اسماعیل هنیه مرتکب شد این رژیم به واقع فروپاشی و زوال این رژیم را تسری میبخشه. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم صحبتهایی داشت اخیراً در مراسم 7 فرمانده شهید فواد شکر و تاکید دارد که حزب الله توانایی آن دارد که در 1 ساعت و حتی 30 ساعت کارخانه های شیمیایی و کارخانه های فناوری رژیم صهیونیستی را نابود کنه. شما این توانایی جبهه مقاومت را چگونه میبینین؟ فکر میکنین که چه تأثیر میتونه داشته باشه در میدان نبرد؟
خب یک زمانی بود که جبهه مقاومت بزرگترین سلاحی که در دستشان بود تنگ بود. این تقریبا 40 سال قبل کسانی که یادشان میاد انتفاضه ملت فلسطین تنها با تنگ شروع شد، در حالی که رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح بود، ولی به لطف حمایت های انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته ما امروز به نقطه ای از قدرت رسیدیم که رژیم صهیونیستی از شرق و غرب و شمال و جنوب در محاصره جبهه مقاومت قرار گرفته و جبهه مقاومت لحاظ ظرفیت های نظامی امروز به پیشرفته ترین سلاح‌های روز مجهز شدن، موشک‌ها و پهپادهایی که می‌تونن عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار بدن و تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های از او را نابود کنن. اما همچنان که همه سیاستمداران و مقامات سیاسی دنیا اعتراف دارن، رهبر حزب الله در لبنان هیچ وقت صحبتی که گزافه باشه نگفته، جز حقیقت چیزی نگفته و هر وعده‌ای که داده توانایی اجرایی و عملیاتی کردن از دور داره. وقتی که امروز رهبر حزب الله میگه که ما در 30 ساعت میتونیم تمام ظرفیت‌های چندین میلیاردی رژیم صهیونیستی رو نابود کنیم، باید به قطع و یقین باور کنیم که این ظرفیت و این سلاح‌های لازمه را برای انجام این کار بزرگ اونا در اختیار دارن.
آقای افشار، جنایاتی که رژیم صهیونیستی در 10 ماه اخیر مرتکب شده در جریان هستید که بازتاب گسترده‌ای داشته، حتی در میان کشورهای حامی این رژیم می‌بینیم که تظاهرات‌های گوناگون برگزار میشه در محکومیت رژیم صهیونیستی، می‌بینیم که در دادگاه‌های بین‌المللی این رژیم محکوم میشه. اکثر کارشناسان تاکید دارن که رژیم صهیونیستی با توجه به مجموعه این جهات اگر در نظر بگیریم امروز بیشتر از هر زمان مستأصل شده. در این شرایط فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه کمک بکنه برای ای که این رژیم دیگر این جنایت ها را مرتکب نشه و فلسطین آزاد شه به عبارتی؟
خب واقعیتش این است که ما یعنی جبهه مقاومت مدعی از این بوده و هست که باید این رژیم ناپاک از روی صفحه جغرافیایی جهان حذف بشه. منتها این تحقق هم خواهد پذیرفت دیر یا زود، ولی باید افکار عمومی جهان برای محو از این آماده می شد و خب شاید خیلی از ملت‌ها و مردم در کشورهای غربی و دوردست هنوز به باور نرسیده بودند که موجودیت رژیم صهیونیستی برای کل بشریت یک آفت است، یک طاعون است و باید از بین برده شود. این نیاز به یک آماده سازی ذهنی داشت. من فکر میکنم که جنایات اخیر رژیم صهیونیستی خصوصا در آخرین اقدام که ترور شهید هنیه بود، خب حادثه ترور شهید هنیه مثل یک بمب هسته‌ای در دنیا صدا کرد. همه ملت‌ها در اقصی نقاط دنیا متوجه این خبر شدند و متوجه شدند که یک دولتی که خودش به ظاهر یک دولت رسمی و عضو سازمان ملل میدانه یک رفتار تروریستی مشخص از خودش بروز داده. این جور عملیات افکار عمومی را متقاعد می‌سازه که بله این رژیم رژیم است ناپاک، این رژیم است که مشروعیت انسانی و نداره و باید از صفحه روزگار محو بشه. کافی هست که این ذهنیت در تمام مردم دنیا مسجل بشه و دیگه امکانات عملی از او فراهم هست و شواهد میدانی جبهه مقاومت نشان میده که این توانایی رو داره، اگر حتی اگر آمریکا و غربی ها اروپایی ها پشت سر این رژیم ناپاک استاد نمی شدن، نیاز به سایر جبهه های مقاومت هم نبود. همون حماس با عملیات طوفان الاقصی میتونه فرش رژیم صهیونیستی رو جمع بکنه، ولی به هر صورت وقتی که افکار عمومی در اقصی نقاط دنیا بیدار بشن و دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن که حمایتشون از این رژیم کودک کش پس بگیرن، جبهه مقاومت در سریع‌ترین زمان ممکن توانایی رو داره که این رژیم
را
از صحنه سیاسی دنیا حذف کنه.
بله آقای افشار، اکثر کارشناسان تاکید دارن که نوع واکنش رژیم صهیونیستی به انتخاب رئیس جدید حماس یحیی السنوار نشان دهنده ترس این رژیم است از این انتخاب حماس. ارزیابی شما چیست اگر کوتاه بر ما بگوین؟
خب جناب آقای سنوار 22 سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برد. بعد از 22 سال وقتی که میاد طراح عملیات طوفان الاقصی میشه، طبیعی است که هیچ کسی به اندازه آقای سنوار نمیتونه کابوس باشه برای رژیم صهیونیستی. بعد از این اتفاق و انتخاب ایشون ما مطمئن هستیم که رو به وحشت مضاعفی به صهیونیست حاکم میشه و همین رو به وحشت اونا رو به پرگاه سقوط بیش از پیش نزدیک خواهد ساخت.
بله بسیار تشکر از شما محمد داود افشار، کارشناس و فعال رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا یار و نگهدارش.
خداحافظ. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. عبدهم اسد، یعنی امروز سال روز شهادت خبرنگار شهید صارمی در ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. همه ساله در این روز از کار خطیر اهالی رسانه و در رأس آنها خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مسئولان و مردم قدردانی می شود. در عبدهم اسد سال 1377 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان در اولین روز حکومت طالبان توسط افراد ناشناس به شهادت رسیدند. باید گفت کار خبرنگار انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبر شدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده به مناسبت روز خبرنگار گفتگویی انجام داده با محترم علیرضا شریفی، خبرنگار افغانستانی شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که نخست از وی خواسته که از تجربیات و فعالیت‌های خود در عرصه خبر بر ما بگوید.
علی رضا شریفی هستم، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. من هم روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک عرض می‌کنم. من از کودکی علاقه‌مند خبرنگاری بودم. من سالهایی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کردیم همیشه دنبال خبر بودم، شبه بخشای خبری صدا و سیما رو نگاه می‌کردم و فکر نمی‌کردم روزی به عنوان خبرنگار خود صدا و سیما من وارد این شغل بشم. سال 83 که به افغانستان ما برگشتیم بعد از حمله آمریکا به افغانستان و یک روزانه امید وجود آمد که گویا افغانستان صلح امنیت آمده و مردم تون زندگی کنن. وقتی ما برگشتیم به افغانستان شرایط افغانستان خیلی وخیم بود، یعنی آب نبود، برق نبود، جاده و سرکات اصلا وضعیت خوبی نداشت. خود در حال بعد از یک دوره جنگ فکر میکنم دو دهه جنگ و نامی هایی که طالبان رفته بودن، جنگ های داخلی خیلی نابسامانی های بسیار زیادی بود. کم کم با اون محیط آشنا شدیم و سال 86 بود که یک دوره آموزشی به ما در دفتر نمایندگی صدا و سیما در کابل ما آموزش دیدیم. بعد از اونجا اون شروع کار ما شد با صدا و سیما. همون سال وارد صدا و سیما شدیم به عنوان تصویربردار و ادیتور شبکه پرس تی وی. من فعالیت خبرنگاری شروع شد تا سال 1400 که افغانستان سقوط کرد. در طی این حدود بیش از 10 سالی که من در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران چه در شبکه پرس تی وی، در شبکه العالم یا خود واحد مرکزی خبر در اون زمان یاد می‌شد فعالیت می‌کردم، واقعا کار خبرنگاری در افغانستان بسیار مشکل بود، بسیار سخت بود. شما هر روزی که از خانه بیرون می‌شدین امیدی نداشتین که برگردین، به دلیل اینکه شرایط امنیتی بسیار وخیم بود، بد بود و هر روز انفجار بود، انتحار بود، حملاتی که حالا چه در اتوبوس‌ها، چه در مینی‌بوس‌ها، چه در خیابان، مردم افغانستان همیشه روزهای سختی رو سپری کردن. اما با همه این شرایط امید مردم افغانستان به خبرنگاران بود که صدایشان را به جهانیان برسانند و این شرایط امنیتی یا مشکلاتی که داشتن را اطلاع رسانی کنند تا شاید شرایط زندگیشان بهتر در افغانستان شود.
خبرنگاری روز اون شغل‌هاییه که خب همچنان در شاخه‌های مختلف او افراد زیادی مشغول فعالیت هستن که من فکر می‌کنم بخشی از ای از روی همون عشق و علاقه‌ایه که شما فرمودید. به جوانانی که الان صدای ما می‌شنون و دوست دارن که در این مسیر فعالیت کنن، در این باره چه توصیه‌ای دارید؟ آیا توصیه می‌کنین که به این مسیر قدم بگذارن؟ با چه چالش‌های مواجهن؟ چه چیزهایی رعایت کنن؟
توصیه من به کسانی که دوست دارن وارد این عرصه بشن، امروز رسانه خیلی متفاوت‌تر از گذشته شده. شاید یک زمانی فقط رسانه رادیو و تلویزیون بود، اما امروز اینطور نیست. امروز هر کسی که یک موبایل داره یا آشنایی داره با نرم افزارهای یا صفحات اجتماعی، خودش به عنوان خبرنگار میتونه فعالیت خبری داشته باشه و عملا کار خبری انجام بده. وقتی شما تصویر از خودتون در داخل فیسبوک یا اینستاگرام یا هر صفحه اجتماعی که بگذارید، یعنی دارید از حالت خودتون اطلاع رسانی می‌کنید به دوستان و اقاربتون و این خودش یعنی اطلاع رسانی. عملا همه مردم هم فکر می‌کنم وارد کار اطلاع رسانی و خبر شدن. و اینکه حالا کار حرفه‌ای اگر نباشه، درسته همون کار غیر حرفه‌ای هست، اما به نحوی وارد کار خبرنگاری شدن. اینکه شما بتونید یک خبر رو اطلاع رسانی کنین، مردم از اون اطلاع یعنی از اون واقع مطلع بشن، این یک خودش کار مثبتی هست و جای پیشرفت هست برای مردم، میتونن خیلی راحت خیلی سطح آگاهیشون بره بالا. اما من توصیه‌ام به جوانایی که میخوان وارد عرصه کار خبرنگاری شن، اینو حتما باید قبل از اینکه وارد بشن آموزش‌های لازم ببینن، طوری باشه که موضوع سواد رسانه خیلی مهمه در دنیای امروز، به علت اینکه پیشرفت زیادی در رسانه شده و وجود صفحات اجتماعی. بعضی اوقات میشه خبرهایی که شاید واقعی نباشه باعث ایجاد تنش‌های در بین جامعه شه، مخصوصا در چند وقت اخیر که بحث موضوع ایران حراسی، افغانستان حراسی هست. و توصیه من بیشتر به اینه که حتما آموزش‌های اولیه رو ببینن جوانان و بعد وارد عرصه خبرنگاری شن تا بتونن اطلاع رسانی دقیقی از واقعیت‌های روزگار داشته باشن.
اگر بخواین از تلخ‌ترین و شیرین‌ترین روز خبری خود در سال‌هایی که مشغول فعالیت خبرنگاری بودین بگین، چه روزهایی هست؟
متاسفانه من از سال 86 که وارد کار خبرنگاری شدم تا سال 1400 که در کابل بودن، عموما خاطرات شیرین در افغانستان نیست. واقعیتش اینه که در طی این حدود 14-15 سال تصاویری رو من دیدم یا تصاویری رو ضبط کردم و پخش کردم یا ارسال کردم که همش رنج و غم و ناراحتی و جنگ و خون مردم افغانستان بود، مخصوصا کودکان افغانستانی. من در طول این حدود شاید 16-17 سالی کار خبرنگاری کردم بیشتر افسوس خوردم در شرایط مردم افغانستان وقتی شرایط زندگی ناامنی ها یا فقر اقتصادی که از اونها دیدم و امیدوار هستم که دیگر خبرنگاری در افغانستان صحنه ای از خشم و انفجار و جنگ و خونریزی رو به جهانیان ارسال نکنم. برای من شیرین ترین روز بحث خبرنگاری وقتی وارد عموما مستقیما وارد خبرنگاری شدم در حوزه مهاجری وقتی آمدم به مشهد، اینجا برای من خیلی شیرین بود. وقتی فعالیت‌های فرهنگی مهاجرین رو گزارش تهیه می‌کردم، ارسال می‌کردم، پخش می‌شد، بازخوردهای بعد از اون که وقتی مهاجرین تماس می‌گرفت از من تشکر می‌کردن، واقعا برام جالب بود. مهاجرینی که در 40 سال گذشته در رسانه نبودن اما حالا در طی یکی دو سال گذشته وارد رسانه شدن و دیده میشن، خیلی جذاب بود هم برای خود اونها هم برای من. خیلی خوشحال بودم از اینکه میتونن فعالیت‌های رسانه‌شون نشون بدن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان عزیز. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. عزیزانی که دسترسی دارن میتونن که برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونن دنبال بکنن. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در ادامه برنامه گزارشی داریم از سمیع خاوری. نمایشگاهی برگزار شده، توضیحات بیشتر رو در این گزارش به اتفاق میشنویم.
برگزاری نمایشگاه سه روزه تحت عنوان تولید افغان در ولایت تخار، مسئولان وزارت صنعت و بازرگانی افغانستان در هماهنگی با شماری از شرکت‌های تولیدی نمایشگاه سه روزه ای را تحت عنوان تولید افغان با حضور صنعتکاران چهار ولایت شمال شرقی هم از خانم‌ها و آقایان در تخار برگزار کرده است. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه ملی و بین المللی وزارت صنعت و بازرگانی کشور که برای شرکت در این نمایشگاه به تخار آمده است میگوید با برگزاری چنین برنامه ها میخواهند تولیدات داخلی را به جهانیان معرفی نمایند تا جای خود را برای فروش در مارکت های بیرونی پیدا نماید.
زمان کورنه تولیدات باید داخلی و بهرنی کچه معرفی شی تر سو گران هیوادوار لکورنه تولیدات و سر اشنا شی او همدرنگا زمان در هیواد تولید و محصولات باید بهر تا معرفی شی تر سو در کورنه تولیدات لپاره در بلور بازار پیدا شی.
عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی تخار میگوید تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان در 60 غرفه به نمایش گذاشته شده است و از مردم میخواهد که غرض تشویق صنعتکاران و رشد تولیدات داخلی از این نمایشگاه بازدید نمایند و از جنس آن خریداری کنند.
تعداد 60 غرفه در اینجا از انواع مختلف تولیدات وطنی در اینجا برگزار کردیم و از ملتمون خواهان همین هستیم که بیان در این نمایش که ما اشتراک بکنن و تولیدات وطنی را که اینا به عرضه به بازار کردن اینا خریداری بکنن.
در همین حال شماری از صنعتکاران که تولیداتشان را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته اند میگویند از برگزاری این برنامه خرسند اند و از حکومت میخواهند تا با حمایت از صنعتکاران زمینه کار بیشتر را برای زنان افغان مساعد بسازند.
ما خیلی خرسند هستیم که این تولیدات خود را اینجا به اشتراک بگذاریم و خواست ما از حکومت امارات اسلامی است که بیشتر از زنان حمایت کنند تا همین تولیدات خود را رشد بدیم و همچنان حمایت های مادی داشته باشه، چون میفهمیم که ایران خانم ها هم اگه بیکار هستن زمینه کار را مساعد بسازه تا فقر را از اینجا کشور ما ریشه‌کن شود. در بیمه کتب و دانشگاه ها را برای دختران باز بکنم تا اینکه جامعه ما یک جامعه سالم و همچنان یک جامعه بیه که نیاز نباشه مردم افغانستان برای از قوه نیروی فکری خارجی ها استفاده بکنه.
چالش ها بالای خانم ها بسیار زیاد است. یکی از چالش های بزرگ است که صد رای خانم ها قرار داره نبودی بودجه است. وقتی که ما به صفت یک دختر خانم پای در کار شخصی خود میگذارم، اگر ما بودجه نداشته باشم، اگر ما توان اقتصادی نداشته باشم، من نمیتونم یک کاری بکنم.
شمیم حیدری یکی دیگر از صنعتکاران زن که از کندوز و تخار آمده و ساخته های دستیش را در این نمایشگاه به دیدی عموم گذاشته است، میگوید با استفاده از این شغل درآمد خوبی